شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. کی می شود بیای و نیلو فراوری، گلهای رنگ رنگ به هر دفتر آوری، باران شوی، بهار شوی، قنچه قنچه گل لبوا کنی، گلاب خوش غم سر آوری. سلام می کنم به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان. بهترین ها رو در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان برای همتون مسئلت میکنم. انشالله در رأس حوائج و خواسته هامون ظهور آقامون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف باشه. امروز هم با سمت خدا مهمان لحظات نابتون هستیم با حضور حاجای ماندگاری عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدی، تاعتتون قبول باشه انشالله.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد.
من هم خدمت شما همکاران خوب این برنامه و همه بندگان خوب خدا، خدمتگزاران به خلق خدا، روزداران عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و میدونم که همه بندگان خوب خدا حزن تمام شدن ماه مبارک رمضان رو دارن. آرام آرام داره سفره پر برکت ماه مبارک رمضان تموم میشه، ولی امیدواریم که همه شما و همه ماها دست پر از این سفره نورانی خارج شده باشیم. که حالا یک علامتشو من ابتدای برنامه بذارید اشاره بکنم. یک علامت قشنگ دست پر بودن من و شما از ماه مبارک رمضان اینه که واقعا به فکر همه بندگان خدا باشیم، همه مظلومان، که جلوه اش در روز جهانی قدس انشالله متبلور میشه. حتما روزداران عزیز به این نقطه از فهم و معرفت و بلوغ رسیدن که اگر نمیتوانیم به صورت فیزیکی برای نجات قدس و مردم مظلوم فلسطین و دیگر مناطق دنیا کاری بکنیم، حداقل میتوانیم از اینجا فریاد بزنیم، براشون دعا بکنیم و انشالله توی این مسئله کوتاهی نکنیم، که یقین بدانن مردم عزیز ما حضورشون در روز جهانی قدس تکمیل روزداری است و ارتقاء روزداری است، کمال روزداری است انشاءالله. دعای سلامت امام زمان رو هم بخوانیم. اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، و هب لنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. با این تذکر میخوام صلوات از مردم بگیرم. امشب شب 27 ماه مبارک رمضان است و در رتبه بعد از لیالی قدر قرار گرفته.
شب با فضیلتیه.
حتما شب با فضیلتی است و انشالله همچنان که شبهای قدر رو مردم گل کاشتن، تو دعا، تو گریه، تو مناجات، تو طلب فرج، تو نجات، طلب نجات مسلمین، امشب رو هم انشالله از خدا بخواهیم. بالاترین دعای همه انبیا و اولیا و صالحان یعنی فرج امام زمان انشالله محقق شود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقای ماندگاری حالتون چطوره؟
الحمدلله،
خدا رو شکر میکنم. انشالله حال دوستان عزیزمون هم خوب باشه. حتما تو سحرهای پرنورتون، وقت افطارتون، سر نمازها با سجادتون، وقت دعاهاتون، ما و همه خانواده بزرگ سمت خدا رو دعا بکنید. همه اونهایی که التماس دعا گفتن و نگفتن، خیلی خوب. امروز هم حاجای ماندگار اینجا هستن که به سوالات شما پاسخ بدن، سوالاتی که از طریق پیامک و از طریق ایمیل به دستمون رسیده. بخشی از سوالات رو جناب آقای رکنی عزیزمون زحمت کشیدن انتخاب کردن که انشاءالله حاجای ماندگاری پاسخ بدن به اونها. اگر اجازه بدید من اولین سوال رو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای ماندگاری سلام علیکم.
سلام علیکم.
من خانومی 80 ساله و پیگیر برنامه‌های شما هستم. انشاءالله خداوند به ایشون طول عمر رو عزت عنایت بکنند، در طول عمر خود که از مراجع دستور داریم طبق احکام عمل کنیم، در سفر نماز رو شکسته میخورند. حالا شخصی به من گفته طبق آیه 101 سوره مبارکه نساء لازم نیست مسافر نماز رو شکسته بخونه و فقط مختص زمانهایی است که احساس ترس و غیره باشه. جواب این مسئله رو من چگونه باید بدم؟ با تشکر. خیلی ممنون، متشکرم از پیام این دوست عزیزمون. آیه ما دیگر دنبال چی میگردیم؟
دنبال آیه 101.
بسیار.
بله. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمدلله خوشحال هستیم که این برنامه توفیق پیدا کرده، از نوجوانهای عزیز مخاطب هستن و ما رو قابل میدونن، برنامه رو دنبال میکنن، تا مادرها و پدرهایی با این سن که انشالله از دعای نورانی این مادر بزرگا بهره‌مند بشیم، ما و همه دوستانی که در سمت خدا دارن تلاش میکنن، که خستگی دوستانم با دعای شما مادری که میخوام یه هدیه هم بهتون بدم، انشالله برطرف بشه مشکلاتشون. مادر بزرگوار و شما پدر بزرگای بزرگوار، خدا فرموده من ابا میکنم کسی که محاسن سفید یا موی سفید داره پیش من دست بلند کنه، دستشون رو امید برگردونم.
خیلی خوبه، خیلی معتبرن پیش خدا.
خیلی شما اعتبار دارید مادر بزرگوار، پدر بزرگهای عزیز. اگر بگید کاری از دستمون برنمیاد، من اصلا قبول نمیکنم. بالاترین کاری که از دست شما برمیاد و خدا تأیید کرده، دعایه. دعا دعا برای بچه هاتون دعا میکنید، برای همه جوان ها دعا کنید، برای عزیزان سمت خدا دعا کنید، برای اونایی که به ما التماس دعا گفتن، من که قابل نیستم ولی شما براشون دعا بکنید، انشالله دعای شما مستجاب میشه. اما سوالی که فرمودید و این بزرگواری که به شما اومدن راهنمایی کردن، راهنمایی این بزرگواران و کم هم نیستن آیه شریعتی، امروز از زبان ماها هم شنیدن که تو روایات ضعیف و قوی داره.
بله.
پس نمیشه خودشون بس استدلال کردن، پس نمیشه به روایات استناد کرد. بریم اگر میخواهیم عمل به اصل دین بکنی، بریم به قرآن بچسبیم که مطمئن مطمئن است. این که قرآن مطمئن مطمئن است درسته، اما آیا دستورات دین فقط از قرآن به ما رسیده است؟ نه، قطعا اینجوری نیست.
بله.
من میخوام ایشان را با یک اشکالی در این نوع استفاده از قرآن مواجه کنم. مادر بزرگوار، به این بزرگوار که انشالله ایشون هم بیننده برنامه ما باشن بفرمایید. آیه 101 سوره نساء این است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. وقتی مسافر شدید، سفر کردید در روی زمین، حرجی نیست بر شما که نمازتون رو بشکنید، قصر کنید، بشکنید،
شکسته
نماز بخونید. اگر ترس دارید از این که کفار به شما آسیبی برسانند. این بزرگوار این تیکه آخر آیه رو گرفتن، گفتن چون مال ترسه و امروز هم دیگه ترسی وجود نداره،
پس نماز رو کامل میخونید.
خیلی خوب. شخص بزرگوار خانمان آقای نمیدونم، درجه اجتهاد رسیدن نمیدونم، مرجع تقلیدن نمیدونم، حالا شوخی میکنیم. عرضم به محضرتون که به این بزرگوار میگیم خیلی خوب، ما میخوام اصلا ظاهر آیه حکمونو دریاریم. تقصیر وجوهکم یعنی چی آقای شریعتی؟ نمازتونو بشکنید.
نمازو بشکنید
یک عده میگن نمازو بشکنیم یعنی سجده هاشو انجام ندیم، ترسه دیگه. یه عده میگن رکوعشو انجام ندیم، یه عده میگن حمدشو نخونیم، یه عده میگن دو رکعت چه نخونیم، یه عده میگن سه رکعت چه نخونیم، یه عده میگن یه رکعت چه نخونیم. آخر کدوم یکی شد؟
آها، یعنی باشه طبق حرف شما همین آیه قرآن. حالا میخوای نماز شکسته چجوری میخونیم؟
حالا میخوام نماز شکسته خونیم چجوری بخونیم؟ مادر بزرگوار از این شخص بزرگوار بپرسید خیلی خوب، من میخوام به حرف مراجع تقلید عمل نکنم، نماز میخوام بشکنم، از کجا میگی بعد دو رکعت بخونیم؟ دعایی که نیومده که. من میخوام برای شکسته بودنش فکر میکنم، به عقل خودم فکر میکنم بعد سجده هاشو نخونم، یکی میگه رکوع هاشو نخونم، یک اوضاعی میشه، هر کسی یک جور نماز شکسته رو برداشت کنه. حالا اینجا مجبور میشیم بریم سراغ روایات. اصلا یه عده‌ای تو حوزه داریم درس میخونیم آقای شریعتی، خود شما الحمدلله واقفید، داریم درس میخونیم که اون نگرانی شما رو برطرف کنیم، روایات ضعیف و قوی رو شناسایی کنیم، سند روایات، دلالت روایات اینا رو شناسایی بکنن علماء بزرگوار و مراجع و بر اساس اون روایاتی که از لسان معصومین علیهم السلام به ما رسیده
و
روایات محکمی هم هست، هم سندش محکمه هم بیانش محکمه، به این نتیجه رسیدن علما و مراجع که نماز شکسته‌ای که قرآن گفته امام صادق علیه السلام فرمود یعنی دو رکعتش کنید، اونم فقط نمازای چهار رکعتی. ما نماز سه رکعتی شکسته نداریم، نماز دو رکعتی شکسته هم
نداریم،
یعنی نماز صبح شکسته نمیشه. پس این جزئیاتو که تو آیه نگفته، که این جزئیات اومدیم سراغ ارزم به خدمت تو روایات و مراجع تقلید. مراجع تقلیدم که برای ما میفرماین قبول کنید بزرگوارا، تحصیل کردای عزیز، من از اینکه شما علاقه‌مند به قرآنید خیلی خوشحالید، ولی خواهش میکنم از ظاهر قرآن اگر بخواد حکم رو در بیارید مشکلش این میشه، مشکلش این میشود که حالا گفته بشکنی چجوری بشکنیم.
حالا اون مراجع تقلیدم که
قطعاً آیات رو دیدن، روایات رو دیدن و اونها هم دیدن که تو آیه گفته اگر ترس از ارزم به خدمتتون کفار دارید، ولی ما میگیم دلیل اصلی شکسته شدن نماز ترس از حمله دشمنان نیست، دلیل های دیگری داره که امروز هم اون دلیل ها هنوز جاری است. منی که میرم مسافرت ولو با هواپیما میرم، ولو امنیت دارم با ماشین میرم، با قطار میرم، همه امنیت ها هست، اون دلیل هایی که خدا گفته نماز رو براش بشکنید هنوز امروز هم برقراره و علما این دلیل ها رو از کلام معصوم میشنیدن به من و شما در قالب فتوا فرمودن هر وقت رفتید مسافرت نمازتون رو بشکنید، تازه استثناهاش هم با همون روایات به ما فرمودن. با این که اون دلیل ها هست ولی گفتن اگه سفر تو خدای نکرده سفر معصیته بعد نمازتون کامل بخونید، کسی که یک سفر معصیت بره
بله.
حتی از مصادیق سفر معصیت اینه که بدون اجازه پدرش بره، پدر بگه نرو، رو حرف پدرش بره بلنش، این سفر معصیت، سفر معصیت باشه نماز باید کامل باشه. یا اگر باز همون روایات به ما میگه اگر 10 روز یک جا موندید حکم وطن برای شما پیدا میکنه، نه حکم وطن دائم، حکم وطن موقتی پیدا میکنه
که نماز رو باید کامل
یا کسی که راننده و دائم السفره باز اونم نمازش کامله. پس نماز شکسته رو همه جزئیات و ریزکاری ها رو از همون روایات علما و مراجع این آیه رو دیدن، روایات رو دیدن، حکم به ما میدن که مسافرانی که میرن این حد سفر، تو حد سفر اینجا نگفته، حد سفر رو باز از تو روایات برای ما در آوردن،
یعنی جزئیات رو در واقع روایات به ما میگه.
پس یک کلمه میخوایم نتیجه بگیریم، ما نمیتوانیم با استدلال این که قرآن محکم تر از روایاته خودمون از قرآن بخوایم احکاممونو در بیاریم. نه، پیغمبر خدا هم فرمودن، خدا مثلا تو پیغمبر توی قرآن فرموده ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عن فانتهو. پس یک اصل رو یادمون باشه، مادر بزرگوار و همه اونایی که از این حرفا میزنن دارم عرض میکنم، مبنای احکام شرعیه ما 3 چیز است: 1 آیات قرآن، 2 روایات اهل بیت، 3 دلیل عقلی. دلیل عقلی که اینا با هم جمع هم میشن معمولا، هر جا آیه هست دلیل عقلی هم هست، روایات هم هست. این 3 دست دلیل همه جزئیات مسئله رو مراجع تقلید با این دلیل ها به دست بیارن، تو رساله هاشون برای ما می نویسن نماز مسافر با این شرایط شکسته، با این شرایط
تمام،
کامل، با این شرایط سفر محقق می شود، با این شرایط سفر محقق
نمی شود. بسیار خوب. یه مشکلی آقای ماندگاری همه ما داریم، مخصوصا به این سوالات که میرسیم و نکاتی از این دست که خیلی هم کم نیست، و اون هم این که نمیدونم چرا تو حوزه های دیگه ورود نمی کنیم، ولی پای دین که وسط میاد هممون احساس میکنیم مجتهدیم و میتونیم حکم بدیم، و این متاسفانه کم لطفی نسبت به احکام دین هستش. خیلی خوب، اما سوالی که انتخاب کردیم در مورد سفر بسیار بسیار نورانی و با فضیلت حج هست.
عذرخواهی میکنم چون مطلبتون خیلی قشنگ بود ولی مصداقش رو نفرمودید.
بله.
مادر بزرگ عزیز، شما با این سن پربرکتتون که ایشالله پربرکتتر باشه، قطعا تو این سن یه مقدار مشکل شاید چربی داشته باشی، مشکل قند داشته باشی، مشکل قلب داشته باشی.
بله.
آیا اجازه میدید پسرتون یه کتابی رو راجع به بیماری های قلبی بخونه همونجا برای شما تجویز بکنه؟
نه خیلی،
کتاب متبرکه، ولی میگید این کتاب رو آقای دکتر خونده. آقای دکتر خونده و برای من میگه این قرص رو تازه نصفشو بخور. این قرص رو یک چهارم شو بخور. به تعبیر قشنگ شما اونجا کسی، هیچ کس از اون کتاب‌های پزشکی، هم طب جدید هم طب قدیم، کتاب زیاد داره.
بله.
هیچ کس از اون کتاب نمیتونه برای من طبابت کنه. برای طب سنتی میگیم بریم پیش حکیم، برای طب جدید هم میگیم بریم پیش آقای دکتر. ببینم آقای دکتر چی میگن. پس چرا اونجا اجتهاد نمی‌کنیم خودمون از کتاب‌ها؟
کتاب باز کنی، برق بزنیم، خودمون نسخه بدیم به خودمون.
این کتاب ها رو بشر نوشته، به شاید خطا هم کرد، این کتاب رو خدا نوشته، چرا به خودمون اجازه میدیم بدون نگاه به کارشناسان مثل معصومین و مراجع تقلید به خودمون اجازه میدیم از قرآن احکام برای مردم هم بگیم
و تفسیر بکنیم اون رو؟ بسیار خوب، انشالله. نه خیر، نه اختیار دارید، نکته خوبی بود. بسیار خوب. از سفر نورانی حج و دغدغه‌ای که این روزها متاسفانه هست، این دوست عزیزمون گلایه کردن، بذارید من متن پیام ایشون و سوال ایشون رو بخونم. گفتم با عرض سلام و خسته نباشید خدمت دستاندرکاران برنامه سمت خدا. من شرایط رفتن به حج تمتع رو دارم و امسال قصد عزیمت دارم. حتما نائب وزیر و دعاگوی ما باشید. نوش جانتون باشه این سفر. ولی ایشون گفتن دنیای مجازی اعصابم رو به هم ریخته. از بس گفته میشه به حج نرید، به جاش بیمارستان بسازید، به فقرا کمک کنید. میگن پول شما به عربستان خرج جنگ علیه شیعیان میشه. اوضاع به گونه‌ایه که من خجالت میکشم از این که بگم امسال مشرف میشم. از شما تقاضای راهنمایی دارم. انشالله سفرتون به خیر و سلامت باشه و حتما دعا بکنید که آرزوی خیلی از زیارت بیت الله آقای ماندگاری انشالله با پاسخشون دغدغه شما رو برطرف بکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه روایتی داریم آقای شریعتی، فمن لا حیاء فی الدین.
بله.
اساتید و بزرگواران این روایت خیلی قشنگ معنا کردن، بعضیا خوب معنا نکردن. بعضی میگن لا حیاء فی الدین، یعنی اگه میخواید احکام شرعی رو بگید حیاء مانعتون نشه، هر مسئله رو هر جا بگید. به عقلم جور در نمیاد.
بله.
من یه مسئله مخصوص خانماست، مخصوصی نوجوانای تازه به تکلیف رسیده، اینها رو خیلی باید با احتیاط بگن، حرمت ها حفظ بشه.
این ظرافت داره، لطافت داره. بله.
بزرگان میگن لا حیاء فی الدین، دو تا معنا داره. یکی تو سوال کردن از احکام شرعی خجالت نکش. یکی اون که مد نظر منه برای این سوال این بیننده عزیز، تر عمل بدین خجالت نکش. امروز قطعا از شریعتی حاج آقا گفتم انشالله شما هم امسال بریم با ما،
انشالله با هم بریم، شما هم انشالله مشرف
میشیم، ما انشالله مشرف میشیم به حول قوه الهی، هیچ نترسید، ما هم هستیم خدمت
انشالله
که به عنایت الهی سفر پرباری باشه. ببینید آقای شریعتی عزیز، ما نماز خوندن الان بعضی ها خجالت نداره، بعضی احساس خجالت
نداره، چرا؟
چطور سر کردن و با حجاب کامل بودن خجالت نداره،
چرا؟
خمس و زکات دادن بعضی وقتا خجالت داره، حلال خوری خجالت داره بعضی جاها. بابا قطعا عمل به دستورات دین بعضی جاها موجب خجالته، چون یکم متاسفانه فضای بیدینی و کم دینی یکم بیشتر میشه، دیده میشه، نمیگم همه جا، خدای نکرده، جسارت نمی کنم. راجب عمل به دستورات دین هیچ وقت خجالت نباید مانع ما بشه، دستور خداست، تکلیفمونه. اونایی که ما قرار ازشون خجالت بکشیم که نمیان از ما دفاع بکنن، خدا از ما دفاع میکنه. ان الله یدافع عن الذین
آمنوا.
این مطلب اول. مطلب دوم، من نمیدونم آیا به نظر شما شریعتی تو فضای مجازی به اندازه‌ای که دارن به سفر مکه و کربلا گیر میدن، به سفرهای تفریحی دیگری که ده ها برابر اینه گیر میدن؟
نه.
من رقم مسافران خارجی ایرانی رو پرسیدم، میگن حدود 5 میلیون نفرن
در سال.
در سال 80 هزار تاشون دارن میرن مکه. هیچ کس به اونا گیر نمیده، از دنبال پول اونا نیست که بیاد مسجد حسینیه و بیمارستان و برای ازدواج اینا خرج بکنه، به همین 80 هزار حاجی دارن گیر میدن. احساس بکنیم یک شیطنتی توشه. ضمن این که آیه شریعتی، من اینجا این نکته اساسی رو میخوام به تمام عزیزانی که امسال حج انشاءالله مشرف میشن و با اعمال مقبول و با عافیت برمیگردن انشاءالله، میخوام عرض بکنم حج به نظر شما خودش خرج داره آن شریعتی یا نه؟
بله خوب قطعا.
این عیاب و زهاب، این تغذیه، این اسکان، این رفتن به عرفات و مشعر و منا، این نظافت، بهداشتش، این امنیتش خیلی خرج داره. پول حاجی ها عمدتا خرج خود حج می شود. اگر حاجیای بزرگوار و اونایی که میخوان بهشون توصیه بکنن خیلی قصه مستضعفان رو میخورن که باید بخورن، امسال همه حاجیا عهد ببندیم یک قرون سوغات نخریم. پول سوغات میره به تو جیب سعودی، سوغات نخریم، با یک کیف احرامی بریم و با یک کیف احرامی هم
برگردیم.
اینو بیاد عهد ببندیم.
این میتونه قرار جمعی باشه برای هر جمعی
انشاءالله. همه عزیزانی که دارن به سمت خدا میروند و او سمت خدای دیگه خیلی ملموس
سمت خداست دیگه.
به قول خودمون دیگه سمت خدای واقعا سمت خدای ملموس و محسوسه، بیام همه قرار بذاریم یک ریال سوغات نخریم. حاج آقا اونایی که میان دیدن ما چجوری؟ همه رو از قم و مشهد و ایران خودتون بخرید. حاجی هدیه بدهد تبرک است، دست شما تبرک است، نه جنسی که از تو مغازه مکه اومدی نمیخرید. دست شما که زائر خانه خدایید، زائر حرم پیغمبر و اهل بیتید، زائر مشهد الرضایید، زائر کربلایید، نجفید، دست شما تبرک است انشاءالله. از ایران سوغات بخرید، از اونجا یک قرون سوغات نخرید. این مطلب دوم. مطلب سوم آقای شریعتی، مردم عزیز ما و اینایی که تو فضای مجازی دارن این بلاها رو سر حاجی ها میارن، توجه به برکات حج نکردن؟ ما اصلا میریم توی سرزمین وحی، سرزمین وحی که با تمام مسلمون های دنیا آشنا میشیم. امام بزرگوار میفهمن حج بزرگترین کنگره خدا فرموده. اونجا بیاید از همه قومیت ها، از همه سرزمین ها بیان با همدیگه آشنا بشن. ما اگر از این فرصت استفاده کنیم و درد جهان اسلام رو به همه برسونیم، درد مردم یمن و بحرین و قطیف و احصا و عوامیه و لبنان و فلسطین و افغانستان و پاکستان و نیجریه و میانمار رو به همه مسلمان ها برسونیم، فریاد وحدت مسلمانایی که اگه ما هممون با هم باشیم دشمن نمیتونه کاری بکنه برسونیم، این برکات نمیارزه در کناری که این عمل واجبه؟ یعنی حتی اگه اینا رو هم نداشت باید انجام میدادیم؟
یعنی بودن ما خیلی بهتر از نبودن.
بهتر از نبودن. اصلا دشمنان ما و وهابیت دنبال اینه که ما نریم،
که ما حج رو تعطیل بکنیم.
که ما حج رو دیدید اینا معتقده به مکه و مدینه نیستن؟ حتی من این مثال میزنم، ما زمان صدام با صدام جنگ داشتیم،
بله،
رفتن به کربلا و نجف هم ممنوع بود. اگر صدام یه اجازه رفتن به ما میداد، به نظر شما میرفتیم یا نمیرفتیم؟ به اعتقاد من شاید منطقی بود که برویم و مردم مستضعف عراق رو آگاه کنیم به اون چه که داره اتفاق میفته.
یعنی اگر زمان جنگ ما میرفتیم کربلا و نجف، هر کدوم میتونستیم سفیر مظلومیت و حقانیت ایران باشیم،
حقانیت ایران توی دفاع باشیم. امروز هر حاجی ایرانی سفیر مظلومیت و حقانیت مردم مظلوم جهانه که اسپردم و سفیر حقانیت نظام اسلامی، چون اونا دارن علیه ما تبلیغات منفی میکنن. و ما اگر نریم دفاع نکنیم از اسلام و نظام اسلامی و مظلومیت، اونا میتونن بی تبلیغات منفیشون
مثلا میدن. نبودن ما در اون صحنه نشان از بی‌تفاوتی ما نسبت به مسلمان ها و مظلوم های دنیا.
واقعا اینجوریه. نکته آخری که میخوام توی سوال بگم این که مردم عزیز، با توجه به سوال قبل، ما قرار است تکلیفمون رو از مراجع تقلید بشنویم، نه از فضای مجازی. نه بگذارید حتی با احترام بگم، قرار نیست من رو منبر به مردم بگم چی حرامه چی واجبه، کجا برید کجا نرید. من که مرجع تقلید نیستم. من وقتی حرفم رو منبر معتبره که به مردم بگم فلان مرجع فرموده. شما از مرجعی شنیدید که حج نروند امسال مردم؟
یعنی حجتی داشته باشیم.
حجت باید داشته باشیم. به امسال هیچ مرجعی این نکته رو نفرموده. متاسفانه فقط تو فضای مجازی، توی عرضم به خدمتتون، حتی گاهی وقتا متاسفانه میخوام بگم از تریبون هایی گفته شده که اینا هیچ حجیت شرعی برای ما
نداره.
نمی آورد و ندارد.
او وقتی هم که میگن مثلا به فقرا کمک بکنیم و نمیتونم مثلا حواستون باشه و اینها، این هم که تا
این نکته رو من ممنون از لطف شما که اشاره کردید. من میخوام بگم اتفاقا اونایی که حج میرن خمس میدن، زکاتم میدن، صدقاتن میدن و اینا خیلی بیشتر از اونهایی که سفرهای دیگه خارجی دارن و حتی از اونهایی که سفر حج نمیرن به این موضوعاتی که این بزرگوار گفتن کمک میکنن.
خیلی نکته که قبلا با هم صحبت کرده بودیم، یعنی رفتن به حج، رفتن به این مشاهد مشرفه، رفتن به عتبات آدم رو شارژ میکنه و انگیزه آدم پیدا میکنه.
ایمان آدم که تقویت شد حالا میشه و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. و نکته آخر، در زمان وجود نازنین پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، پیغمبر مکه میرفتن. به نظر شما شریعتی در زمانی که پیغمبر مکه میرفتن و حج مستحبی میرفتن فقیر تو مدینه نبوده؟
قطعا بوده. شاید هم خیلی زیاد بوده.
حتی سفر اولشون کفار حاکم بر مکه نبودن؟
چرا؟
کفار حاکم بر مکه بودن ولی پیغمبر رو افتادن برای رفتن به مکه؟ حواسمون باشه بعضیا حرفای نسنجیده نزنن از هر تریبونی. به یقین بدانن خانه امن الهی است. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکته
مبارکا.
و خوش به حال اونهایی که امسال میرن میگن لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. من چند سفر توفیق داشتم رفتم، باور کنید میگم ناخورده چه میداند آن که خورده میداند. نکنه فرصت رفتن به حج رو از دست بدید. اونهایی که نوبتتون رسیده، شما واجب الحجید. به یک روایت رو میترسم بگم ولی بذارید بگم. در روایت داریم آقای شریعتی، کسی واجب الحج باشد و کوتاهی کند نرود و از دنیا برود، لحظه مرگ بهش میگن تو اجازه نداری مسلمان بمیری، موت یهودی یا او نصرانی، یا
چون باید میرفتی و نرفتی،
باید میرفتی و نرفتی. این سفر با این برکات، با اون نورانیت، با اون تقویت ایمان، همه اینا رو از دست بدم، آخه دم مرگم به من بگن بیا یهودی یا نصرانی بمون. انشالله این تبلیغات در شما عزیزان اثر نکنه و همه عزیزانی که نوبتشون شده، یعنی مستطیع شدن، شرایط استطاعت فراهم شده، با توکل به خدا و با توسل به ذوات مقدس معصومین علیهم السلام آماده بشن، بریم اونجا دور خانه دوست بگردیم. یک دعای زیر ناودان طلا به همه سختی های این سفر می ارزد. دو رکعت نماز در روضتون من ریاض الجنه، مسجد نورانی پیغمبر و حرم پیغمبر، به همه سختی هاش می ارزه. یا علی مدد، عازم بشویم و انشالله نورانی بشویم اونجا و کامل بشه ایمانمون انشالله.
یه دوستی هم می گفت آجای ماندگاری که اگر واقعا یه زمانی بود حج واجب بود و ما هم دلمون میخواست میرفتیم، حالا حج واجب هست ولی شاید فضای جامعه،
نکته قشنگیه. آره. تو همه انجام واجباته، بعضی از انجام واجبات هم خدا میخواد هم دل ما میخواد. اونجا عمل کردن به واجب نمرش خیلی عالی نیست، چون دلم هم خواسته. اما بعضی از انجام واجبات یک شرایط قرار میگیره که خدا میخواد دل من نمیخواد. بندگی
یا جامعه نمیخواد،
یا جامعه نمیخواد، تبلیغات نمیخواد، بندگی خدا اینجا قیمت داره.
سر این دوراهی ببینیم کدوم
بندگی. ما اینجا میگیم مدال طلا داره، مدال طلا داره. بندگی خدا کنم در این حالی که دلم و همه اطرافیان میگن انجام نده، خدا میگه انجام
بده.
آی اونایی که مستطیع شدید، خدا میگه انجام بدید، نکنه به حرف دلتون اطرافیانتون بکنید. یا علی مدد بگید و حرکت کنید به حول و قوه الهی، انشالله با دست پر برای خودتون و برای همه اونایی که به شما التماس دعا گفتن از این سفر به سلامت برگردید و برگردیم انشالله.
و بدونید که خواسته خیلی هاست، خواسته کسایی مثل من و کسایی به وسعت جهان اسلام. و این شبهای ماه مبارک همه زمزمه کردیم تو اون دعای اللهم رب شهر رمضان، آخرش میگه ورزقنی حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام.
نه، تو ترتیبات نمازهای ماه رمضان هم اینه. بله. یکی از همون که فهمیدید در یکی از بهترین دعای وقتی خدا این فضیلت رو جز به بالاترین رزقا گذاشته که این رزق رو خدا میخواد به من و شما بده، حالا به خاطر حرف چهار نفر دست رد بزنیم به این سفره پربرکت زیارت خانه خدا و قبور اهل بیت، که من عرض میکنم در روایت داریم هر کی حج بره و برگردم پاک می شود مثل روزی که از مادر متولد شد.
به به.
این برکت رو میخوام از دست بدیم خدا.
و همینجا دعا بکنید با نابودی آل سعود انشالله یک حج راحت با خدا راحت همه هر سال مشرف
باشه. با نابودی آل سعود این زیارت را نصیب همه عاشقان و دلدادگان با عافیت و معرفت بفرماید
انشاءالله. خیلی خوب وارد فضای سوال بعدی میشیم. این دغدغه دوستمون و این نکته و نگرانیشون ببینید چقدر منشأ خیر شد و چه نکات خوبی رو حاجی ماندگاری برام گفتن. آقا گفتن که بسم الله الرحمن الرحیم، سلام، خواهش میکنم جواب سوالم رو بدید چون شوهرم برنامه شما رو اکثرا نگاه میکنه. ایشون مشکلش چیه؟ گفتم من شوهری معتقد دارم که نماز روزهاش رو انجام میده، حلال و حرام رو هم رعایت میکنه، فقط که چیزی من رو اذیت میکنه و اونم اینه که به نامحرم و زنای دیگه خیلی نگاه میکنه، حتی شده از آینه ماشین، و هیچ زنی رو بدون نگاه رد نمی کنه و هر نوع حدیث و روایت و عواقب چشم چرانی رو بهش گفتم میگه نمیتونم چشمامو ببندم. حالا شما بگید من باید چیکار بکنم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یه درد عمومی سای شریعتی، بگذارید اول دعا کنیم. خدایا به آبروی ماه رمضان، به آبروی شهید این ماه وجود نازنین امیر المؤمنین سلام الله علیه، به آبروی مولود این ماه امام حسن مجتبی سلام الله علیه، و به آبروی همه اونهایی که الهی العفو گفتن، همه اونهایی که قرآن خوندن، دعا خوندن، نماز خوندن، روزه گرفتن، به آبروی همه اونهایی که در این ماه جهاد کردن، به آبروی شهدای مظلومی که ما هم در ماه رمضان داشتیم، قسمت میدهیم توفیق کنترل چشم به همه مؤمنین، به همه مسلمان ها، به همه دوستداران آل محمد، زن و مرد ما، دختر و پسر ما عنایت بفرما.
الهی آمین.
چون آیه شریعت بینید آیه 30 و 31 سوره نور دو تا خطاب داره قرآن. قبل از که خطاب قرآن بگم، همه مردم عزیز ما از این بیماری شهوترانی افسار گسیخته ناراحتن. که آقا شهوتی که باید در یک محدوده خاص بوده باشد، در یک محرمگاهی حرمی باشد، در یک پناهگاهی باشد، در یک حسنی باشد، داره میاد تو فضای مجازی، تو فیلم و سریال ها، تو خیابونا، تو مغازه ها، تو ادارات، بخشی از شهوترانی داره میاد تو عموم. همه ناراحتی. قرآن میگه اگه میخواد این ناراحتیتون حل بشه من دارو بهتون میدم. یعنی من میخوام این بحث کنترل نگاه رو یه بخش داروییشو بگم، یه بخش برکاتیشو بگم، امتیازاتشو بگم. بخش داروییش اینه که قرآن میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. زنان و مردان مؤمن اگر چشماشون رو کنترل کنن، شهوتاشون هم کنترل میشه، دامنشون لکه‌دار نمیشه، حیا و عفت حفظ میشه، شهوت کنترل میشه،
محیط خانواده گرمتر
میشه، محیط خانواده گرم میشه، ازدواج توی جایگاه خود. حالا ببینید همین شهوترانی افسار گسیخته حتی فقط از ناحیه نگاه، بقیه‌شو نمیگیم که داریم هممون میبینیم، این خواهر بزرگوارم اشاره کردن، باعث شده تاخیر ازدواج.
بله.
چون من یه بخشی از نیازم داره برطرف میشه. به قرآن میگه، من نمیگم، نگید آی ماندگاری تو از کجا میگی، خدای من و شما کی جنس و دوتا جنس رو خلق کرده، هی هم نگید آقا توی اروپا و آمریکا آزاد گذاشتن راحتن. اگه آزاد گذاشتن راحتن، چرا برای تبلیغاتشون بازم دارن از زن اوریان استفاده میکنن؟ پس منم میشه جنس هنوز جذابیت داره، هنوز جذابیت داره، خدای جذابیت گذاشته. این کنترل بعد همه جذابیت ها رو نگاه نکن. به قول آقای قرائتی بعضیامون شدیم پنکه، دائما در حال چرخشیم، همه جا پنکه 180 درجه ای هم 360 درجه ای شدن بعضیا، بعضی 180 درجه ای هم، بعضی 360 درجه ای، مثل بنده خدای عزیزی گفتن از آینه هم نگاه میکنن
و هیچی رو گفتن رد نمیکنن،
خودمون اذیت میکنیم. آقای شریعتی ببینید چش میبینه، ببین زمینی که حرام انجام میشه به خودمون یه ضربه میزنیم، ضربش چیه؟ چشم میبینه. ناخودآگاه وقتی چیز قشنگ باشه دلم هوس میکنه،
که هرچه دیده بیند دل کند یا
بعد طبیعیه که دست بهش نمیرسد به هر مانعی، یا متأهله یا من که نمیتونم هزار تا زن بگیرم، که دست بهش نمیرسد، دست بهش نمیرسد. بعد این فرمول چشم دید دل هوس کرد، دست نرسید، یعنی ناامیدی،
یعنی پریشانی، یعنی استراب،
یعنی استراب، یعنی استرس، یعنی افسردگی، یعنی دائما رو ویبره هم، ببخشید، رو خط زلزله هم، دائما همسرمو مقایسه بکنم، دائما ذهنم مشغوله، نه از نمازم چیزی میفهمم، نه از روزم چیزی میفهمم، نه از قرآنم چیزی میفهمم، نه از زندگیم چیزی میفهمم. این آسیبهاش از اون حال برکات وجود نازنین معصوم علیه الصلاه و السلام بنابر نقل فرمودن همه چشما روز قیامت گریان مگر سه تا چشم. یه چشمی که سحر بیدار بوده گریه کرده از خوف خدا، یه چشمی که نگهبانی داده قابل توجه مرزبانان عزیز و رزمندگان عزیزی که خیلی قدر خودشونو بدونن، سوم یه چشمی که از نامحرم پوشیده خودشو کنترل کرده، قصد بصر کرده.
این روزی که همه چشما گریانن، گریانن
همه چشما گریانن، این سه تا چشم اونجا
خندانند
و با نشاطن. این یک برکت. برکت دوم باز وجود نازنین پیغمبر فرمودن همه ای من و شما یه ایمان کامل رو میخواد. اصلا شبای ما رمضان داد زدیم خدا اون ایمان قشنگ رو به ما بده، اون ایمانی که من ببینم به من بده. ایمان یعنی باور دیگه. پیغمبر فرمودن هر کسی چشم خودش رو از نامحرم بپوشاند خدا ایمانی بهش میده که لذتش رو بچشه. خیلی به خدا میارزه. این وعده ها رو توی فضای مجازی اگه یک نفر غیر رسمی هم میداد همه میرفتن مشتریش میشدن. پیغمبر خدا فرموده. یا پیغمبر خدا فرمودن، امام صادق هم فرمودن، پیغمبر هم فرمودن بنابر نقل وقتی من نگاه به نامحرم میکنم این سهمون من سهام ابلیس، تیر مسموم شیطانه. بابا تیر مسموم رو از دست بکشن بیرون، تیر رو کشیدن بیرون ولی سم اثر خودشو میگذاره. این آقایی که داره همش نگاه میکنه، یه آقا نه آخانومی هم نگاه کنه همینه، بعد شب میشینه با خودش با اون یک نگاه فیلم و سریال درست میکنه، مقدمه گناهان دیگه میشه، مقدمه ترک واجب میشه. یه روایت دیگه میخوام محضرتو میگم، ما هممون دوست داریم این چشم باطنمون باز بشه. در روایت گفتن چشم ظاهرتو کنترل کن تا چشم باطنت باز بشه
که بتونی اون عجایب
ندیدنی ها رو ببینی، عجایب عالم رو ببینی، شگفتی ها رو ببینی، باطن و معنا رو ببینی. حرف آخر من آقای شریعتی، یه آقای بزرگوار چون فرمودن هم معتقده هم واجباتشو انجام میده، ببخشید اینجوری میگم، مثل این عزیزانی که معتقدن واجبات انجام میدن ولی چشمو کنترل نمیکنن، مثلشون مثل اون آشپزیه که بهترین گوشت آورده، اعتقادشون گوشته، مثلا بهترین نخود و لپه و لوبیا و هر چی برای غذا لازم بوده آورده، ولی آبی که میخواسته بریزه اینا توش بجوشن آب جوب رو برداشته ریخته. این غذای مطبوعی نیست، هیچ کس لب به یه غذا نمیزنه، خودش هم از یه غذا نمیخوره. ببینید ایشون لقمه دهانش رو، چون آدم معتقدیه گفتن، لقمهش رو کنترل کرده، اون غذایی که میخواد بر روحش بپزه لقمه رو کنترل کرده، واجباتش هم کنترل کرده، اعتقادش هم کنترل کرده، ولی ورودی این قلب رو که عمده ترین ورودی چشمه. حالا باز ما گوشمون رو بیشتر از چشممون کنترل میکنیم. این آقا قطعاً اهل گوش کردن موسیقی‌های مبتذلم نیست، چشمو کنترل نکرده. ما این روی چشم خیلی حساب باز نمی‌کنیم. دیدم ورودی وجود ماست،
ورودی قلب ماست،
ورودی قلب و روح ماست. وقتی اینو کنترل نکرده آشپزی روحش آشپزی آشفته‌ایه، آشپزی آلوده‌ایه، خودش هم از ایمان و اعتقادش بهره
نمی‌بره.
خدایا باز هم دعا کنیم حیا و عفت را به چشم ما، به گوش ما، به زبان ما، به زن و مرد ما و به جامعه ما برگردان و بی حیایی و بی عفتی و بی غیرتی رو ریشه‌کن بفرما.
الهی آمین. انشالله. خیلی ممنونم، خیلی نکات خوبی رو فرمودید تا جای ماندگاری. انشالله خداوند به هممون لذت عبادت رو بچشونه و لذت یاد خودش رو و حلاوت خودش رو که همه چیزها رنگ ببازه و انشالله به تعبیر جای ماندگاری نگاهمون رو از حرام بپوشانیم تا آنچه نادیدنی است آن بینیم انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم از شما. حالا در بخش دوم انشاءالله باز هم با یه سوال دیگه خدمتون هستیم. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم از جزء 26 قرآن کریم. امروز دوستانمون صفحه 507 رو تلاوت خواهند کرد، آیات ابتدایی سوره مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم. كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منكم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. انشاءالله لحظات زندگیمون منور به نور محمد و آل محمد باشه. انشاءالله به برکت این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان انشاءالله مشمول این روایت نورانی نشیم که بدبخت واقعی اون کسیه که ماه رمضان رو بگذره و او همچنان در گناهانش غوطه بر باشه و آمرزیده نشه. انشاءالله جز این دسته نباشیم. حاجای ماندگاری عزیزمون از اشاره قرآنی این جز برای ما بگن تا انشاءالله با سوال یک دختر خانم 18 ساله خدمت شما و مردم عزیز باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با توسل به صحت مقدس ولی نعمتمون علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، این آیه هفت این صفحه سوره مبارکی که به نام پیغمبر است، نام قشنگ دیگری هم این سوره داره غیر از اینکه نام پیغمبر رو داره، به نام سوره الجهاد معروف است. چون آیات مربوط به
جهاد
در این سوره هست. میفهمد یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. ما دو تا نگرانی تو زندگیمون داریم. یک، تنها بمونیم. دو، به مقصد نرسیم. خدای دوتا نگرانی رو با یه شرط برای ما حل کرده. گفته ینصرکم یعنی تنهاتون نمیگذارم، کمکتون میکنم تو همه امورتون، کمکتون. تو ازدواجتون، تو اشتغالتون، تو مسکنتون، تو زندگیتون، اقتصادتون، سیاستتون، مدیریتتون کمکتون میکنم. یک، یوسف به دقدامکم، تو مسیرم ثابت قدمتون میکنم تا به مقصد برسید، عاقبت به خیرتون میکنم. از این بهتر دیگه؟ خدا هم داره تضمین میده ها، یه شرکت و یه دولت و یه نهاد و اینها نیست، خدا داره تضمین میده. ولی میگه شرطش دوتایه. یا ایالذین آمنو، اولا به من اعتماد کنید. بارها گفتم آمنو یعنی این که به اندازه که به دکترها اعتماد میکنید، به اندازه که به مهندسها، به کارشناسها، به تکنسیانها، به شرکت ها، به این فضای مجازی داره اعتماد کنید، بیاد به خدا اعتماد کنید.
رو من هم حساب کنید.
رو ما هم حساب کنید. یا ایالذین آمنو، یک، ان تنصر الله، خدا رو یاری کنید. خدا رو یاری کنید یعنی چی؟ یعنی سه تا مصداق. یک، دین خدا رو یاری کنید. دو، ولی خدا رو یاری کنید. سه، ارزش های دین خدا رو یاری کنید. با چی یاری کنید؟ با زبان، با عمل، با امکانات مادیمون. امروز یاری دین خدا، یکیش تقویت یاری خدا و دین خدا، یکیش تقویت نظام جمهوری اسلامیه. برادرها، خواهرها، هممون قبول داریم نظام جمهوری اسلامی مشکلاتی داره، دولت و نظام مشکلاتی دارن، اما تضعیف این نظام نکنیم، تنها پرچمه. یکی از مصادیق یاری دین خدا کمک به مردم مظلوم عالم، مخصوصا مردم مظلوم فلسطین. در روز جهانی قدس بیم فریاد بزنیم، از اینا دفاع بکنیم، حداقل با زبانمون، با مالمون کمک بکنیم به مردم یمن و سوریه و عراق و فلسطین و لبنان، کمکشون بکنیم. حرف هم خدا رو قبول کردیم، حرف هم ولی خدا رو قبول کردیم، هم ارزش های دین خدا رو یاری کردیم. احساس میکنم انشاءالله همین روزداری مردم یاری دین خدا بود، روزه رو به پا داشتن.
بله.
همین احیاداریشون، اقامه نماز، یاری دین خدا بود. امیدواریم خداوند به هممون توفیق ایمان و توفیق یاری خودش رو عنایت کنه تا ما هم مورد یاری خدا قرار بگیریم، عاقبت به خیر بشیم، مثل شهدا، مثل اولیاء خدا. آمین انشاءالله.
خیلی خوب، قرار همه ما و دوستان عزیزمون انشاءالله آخرین جمعه ماه مبارک رمضان راهپیمایی بزرگ و عظیم روز جهانی قدس برای ابراز همدردی و همدلی و همراهی با مردم مظلوم فلسطین و همه مظلومان جهان اسلام، و انشاءالله این جمعه جمعه آخری باشه که ما بدون حضرت ولی عهد خواهیم بود، و انشاءالله حضرت تشریف بیارند و در این آخرین جمعه ماه رمضان چشممون به جمال نورانیشون روشن بشه. و چه خوب گفت، ما منتظر حلول ماه از قدسیم، این جمعه بیا و جمعه آخر باش انشاءالله. خیلی خوب، سلام خدمت شما آقای شریعتی و آقای ماندگاری و تمام عوامل سمت خدا. علیکم السلام. آقای ماندگاری، من یک دختر 18 ساله هستم و از 9 سالگی نماز و روزه به هم واجب شده. من تا 15 سالگی نماز میخوندم، الان 3 ساله که من نماز نمیخونم. قبلا که نماز میخوندم یکی در میون بود، وقتی هم که میخوندم اگه اول وقت نبود مادر و پدرم میگفتن اگه میخوای اینجوری بخونی 100 سال سیاه میخوام که نخونی. الان هم 3 ساله که من نمیخونم. فکر میکنم خدا دیگه از من رو برگردونده. تو این 3 سال بعضی وقتا که وضو میگرفتم به هم میگفتن نمازت مثل نماز خوندنهای قبلیات نباشه ها، اگه اینجوری میخوای باشی که یک روز میخونی یک روز نمیخونی نمیخواد که بخونی. منم با این حرف چادر نمازم و زمین گذاشتم و دیگه نخوندم. ولی آقای ماندگاری، من از 11 ماه مبارک رمضان دارم نمازم رو میخونم و از خدا خواستم که منو ببخشه. وقتی هم که نمازم رو میخونم سر نماز گریم میگیره. آقای ماندگاری به من بگین که خدا منو میبخشه. لطفا پاسخ سوالم رو بدید. خیلی ممنون. التماس دعا. حتما برای ما هم سر نمازاتون دعا بکنید. آقای ماندگاری انشاءالله به شما پاسخ میدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حتما بین دختر گل و همه دختر خانم ها اینجوری و آقا پسر اینجوری، من بر اساس آیات و روایات بشارت میدم، قطعا خدا بخشیدنشون، قطعا خدا آغوش باز کرده، قطعا خدا در رو باز کرده. اگر نکرده بود که توفیق روزه نداشتن، توفیق نماز دوباره رو نداشتن، و انشالله به برکت دعای جوونا خدا ما پدر مادرها رو هم ببخشه. میدونید برای چی های شریعتی؟ ما پدر مادر رو گاهی وقتا روایات رو اشتباهی استفاده میکنیم. قطعا این پدر مادر بزرگوار که به اونها هم احترام میگذارن، معلوم میشه دغدغه دینداری فرزندشون رو دارن، از ما روحانیت رو منبر شنیدن توپ و تشرهای روایات رو نسبت به کسی که نماز رو یک خط در میون میخونه، کاهل نمازه یا تارک الصلاته، یکی میخونه یکی نمیخونه،
سهلنگاری
از ما شنیدن. اما پدر مادرای عزیز، فداتون بشم، روایاتی که تو پتشر زده مال من و شما نیست، مال خود اون دختر و پسریست که داره کاهل نمازی میکنه، اونو اهل بیت میخواستن تکون بدن. مال من و شما نیست که این روایت رو دستمون بگیریم چماقش کنیم بزنیم تو سر او بگیم همون 50% هم که میخوندی دیگه نخون. شما از یک آدمی که 50% نماز خون بوده یک بی‌نماز درست کردی. خب که هیچ عقلی نمیپسنده. کجا اهل بیت میان اینو سفارش بکنن؟
و اساسا اگر قرار باشه امر به معروف بکنیم و دعوت به خوندن نماز، این ادبیات هست.
این ادبیات قشنگ نیست. ای کاش شما اونجا میفرمودید که دختر گلم تو که اینقدر نازنینی بخششو میخونی، اینقدر اگه بخش دیگرشو بخونی نازنین تر میشی که هم برای ما خواستنی میشی هم برای خدا و اهل بیت. رضا خواهش میکنم این که روایات مال کدوم گروهه کدوم مخاطبه دقت بکنیم. روایاتی که توپ و تشر میزنه مال اون کسیست که داره تخلف میکنه. شما روایات قول لین، قول میسور، قول ارزم به خدمتون سدید رو استفاده بکن، یعنی با نرمی بگید، محکم بگید، قشنگ بگید تا او رو 50% دیگه شو درست کنید. به قول معروف اومدیم یا چشم ابروشو درست کنیم زدیم چشمشم
کور
کردیم. قربونتون بشم، من میدونم شما دغدغه دینداری خودتون و فرزندانو دارید، ولی این روش رو اگر اصلاح بکنیم این دختر خانمای گلی که اینقدر قلبش پاکه و دلش پاکه اینجوری از دین زده نمیشن. و من به ایشون میگم که الحمدلله که باز برگشتی به نماز، قطعا خدا شما رو بخشیده و قطعا شما مورد لطف و محبت خدا قرار گرفتی. فقط یه 3 سال در کنار هر نماز واجبش، گفت چون حدود 3 سال نخوندم، در کنار هر نماز واجبش این نماز قضا بخونه تا انشالله 3 سال نخونده هم
جبران بشود
انشالله.
آقا خیلی ممنونم ازتون، خیلی ممنون از همراهی بیننده های خوبمون، شنونده های نازنین و بزرگوارمون. لطف شما به ما میرسه، ما رو دعا بکنید، ما هم انشالله دعاتون میکنیم. حالا آقای ماندگاری دعا بکنند و همه آمین بگیم انشالله.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا همه دعاهایی که اولیاء تو در طول تاریخ در ماه رمضان و شبهای قدر کردن و همه دعاهایی که خوبان عالم در ماه رمضان امسال در شبهای قدر و ماه رمضان داشتن، همه اون دعاها رو برای ما و همه دوستداران اهل بیت و مسلمین و شیعیان مستجاب بفرما که گل اون دعاها فرج آقامون امام زمان بوده و نصرت اسلام و مسلمین و نابودی کفر و شرک و نفاق. و انشاءالله توفیق همه پیدا بکنیم برای حمایت مردم مظلوم فلسطین در روز جهانی قدس حاضر بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنونم از شما. فردا ان شاءالله خدمتتون میرسیم با حضور آقای حسینی. میدونید که در این ایام ایشون دارن از احکام میگن. دعوت میکنم فردا هم همراه ما باشید. روزه هجر تو از پای در آورد مرا، کی شود با رطب روی تو افطار کنم. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. متشکرم از شما حاجی ماندگار.
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقي النبي وحجتك على من فوق